عرش الإكرام الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أن اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت فسبحان الله رب العرش عما يصفون. خدمة عزيزان و سروران معظم، گفتگوی ما در آیات نورانی سوره شریفه الانبیاء می باشد. آیه که قرائت شد آیه 19 هم و آیات بعد از آن است که در ادامه مباحث این سوره مطرح می شود. دیشب در پایان عرایض بازگو شد خداوند سبحان بعد از آن که اشاره به قایتمند بودن و هدفدار بودن آفرینش هیچ، آفرینش مجموعه هستی، وجود انسان ها، همه خلقت، اشاره به این بیان فرمود. اونگاه سنخ و نوع رابطه موجودات رو با حضرت خود در یه اشاره قرآنی مالکیت مطرح فرمود که خدا مالک است و مجموعه آفرینش مملوک اوست. و له من فی السماوات و الارض، هر آنچه در آسمان ها و زمین است، هر آنچه در آسمان ها و زمین است، گاه له ما فی السماوات گاه من فی السماوات، هر آنچه و هر آنچه در آسمان ها و زمین است، ملک الهی است. اشاره کردیم که خب این مالکیتی، ارتباط مالکیت و عقد مالکیتی که خداوند بین خود و بندگان را موجود می‌بندد، یه بعد اون حکایت از اون می‌کند که مالک حکیمی چون حضرت باری تعالی هنگامی که ملک برمی‌گزیند و تملک می‌کند، تملک او حکیمان است. یعنی تمام موجودات خلقت که ملک ذات اقدس الهند، همه حکمت در وجود دارند. انسانهای عاقل دنبال ملکی نمیگردند که زایاتی باشد به تعبیر ما، بی خود و بی خاصیت و بی منفعت باشد. اگر به ناز تملک کنن، همیشه گزینش در تملک میکنن و احسن اون رو انتخاب میکنن. چگونه حکیم اعلی اطلاق مجموعه وجود را ملک خود معرفی می کند و این مملوک الهی معیارهای تملک حق رو نداشته باشد؟ چگونه می شود؟ خود این آیه شریف قداست می دهد به مجموعه خلقت. هر آنچه در زمین و آسمان می بینید، از جان تا جهان، اتم تا کیهان، تمام مجموعه هستی، یک قداستی دارد که نوع وابستگی مملوکانه به مالک الملوک و خداوند سبحان است. خود این شرافت بخش است به هستی و آفرینش. یعنی واقعا همان می شود که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. خود این تعبیر هم از آیه شریف استفاده می شود و قابل استنباط است. اون بعد دیگری که در اینجا مطرح بود، گفتیم که خداوند رابطه اب و ابن و پدر و فرزند و کفیت و لهویت و زوجیت و همسر بودن ندارد با مجموعه آفرینش. رابطه او از صنف ایجاد و اعدام است. مالک حقیقی است که ایجاد می کند، مالکی است که اعدام می کند، می برد و می آورد، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت. این ارتباط خداوند با مجموعه خلقت است. به دنبال این بحث اشاره شد به این قسمت پایانی آیه شریف که باقی مان برای امشب، و من عنده لا یستکبرون عن عبادته، با اون کسانی که مقام عندیت دارند، اون کسانی که در نزد خدا هستند. یعنی وجود اینها تحت اشراف الهی است، رفتار اینها منظم به انضباط خداوندی است. اون کسانی که توفیق قرب به مقام باری تعالی را میابند، کروبین قدسیان، و اون کسانی که متصف به صفات قرب الهی میشوند چنین وجودی دارند. لا یستکبرون عن عبادته، استکبار از بندگی و عبادت خداوند ندارند، استنکافی نمی کنند. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا، عیسی هیچ استنکافی ندارد که عبد خدا باشد، و ملائکه مقرب استنکاف ندارند. این مطلب را به زبانهای دیگر همون خداوند در قرآن فرموده است. و دوم این که بلا یستحسرون، اینها حسر نمیشن، حسر با سین به معنای ملال و کسالت و سعامت، کسلی، اینا کسل نمیشن در عبادت و بندگی. سوم یسبحونن، اینها تسبیح میکنن خدای سبحان را به شب و روز، یسبحونن لیل و نهار، لا یفترون، در تسبیحشون و خدا خانیتیش فطرت ندارن، فطرت با طی دو نقطه به معنای فاصله است، اینها با فاصله به اصطلاح خداخوانی نمی کنن. این سه نکته اساسی رو من دیشب پایان حرارش خدمت عزیزان عرض کردم که نباید به سادگی بگذاریم. اگر کسی می خواهد به مقام اندیت برسد، یعنی می خواهد گام هایی رو فراتر بردارد و تحت اشراف و تربیت خداوندی باشد و نظاره مستقیم خداوند شامل حال او و تربیت او باشد، این سه صفت رو باید بشناسد و به این صفت باید نزدیک شد. فراتر از این بگویم خدمت عزیزان، بنده معتقدم که این سه صفتی که حضرت باری تعالی در اینجا میگوید کلید تمام موفقیت هاست، چه مادی چه معنوی، چه فردی چه اجتماعی، چه عبادی نمیدانم چه سیاسی. مجموعه توفیقات رو خداوند سبحان در این سه کلمه خلاصه کرده است که خدمت عزیزان یه اشاراتی میکنیم و اونگاه رد خواهیم شد. نکته اولی این که اون کسی که میخواهد چنین باشد و مشمول عنایات خاصه و ویژه باشد، ویژگی اول او آن سلا یستکبرون عن عبادته، نباید شایبه استکبار در وجود او باشد، باید از استکبار بدر آید. اولین گام موفقیت، مدخل تمام کامیابی ها بدون شک استفاده میشود از قرآن کریم، گذاردن خیشتن خیش از عزیزان، این که انسان اهل کبریایی و استکبار نباشد، این که انسان حجابهای خودیت و منیت و توفق بر دیگران رو و این احساس کاذب رو در درون خیش بخشکاند. تا زمانی که انسان این احساس ناپسند رو در وجود خیش به تعبیر نبی مکرم نفخت الکبریا، یا همان که عذرخواهی میکنم شما میگویید باد دماغ، تا زمانی که نفخت الکبریا و باد بزرگی و باد خیرسری به تعبیر حکیم ناصر خسرو در وجود انسان باشد، انسان نمیتواند گامی به سوی کمال و موفقیت بردارد. یعنی از همون روز اول مشخص کردن اگر عبا و استکبر شد دیگه کار تمام است، یعنی اگر استکبار در وجود انسانی بیاید دیگه این انسان رحمانی نمی شود، مسلم ابلیسیست، مسلم شیطانیست. حال به درجات استکبار او گامهای نزدیکتری رو ممکن است به شیطان بردارد و زیر پوشش و تربیت شیطان قرار گیرد. اینها زنگ خطرهای بسیار بزرگی است. اونجا وقتی بحث تکبر و استکبار مطرح می شود، اینو توجه دارید قرآن تفسیر می کند به اصطلاح ادبای عرب متکبرون علیه ما، یعنی اون کسی که ما بر او تکبر می کنیم به احساس استغنا از اون احساس می کنیم، سه کسی می تواند باشد، سه مقام می تواند باشد. گاه متکبرون علیه خداست، یعنی انسان نعوذ بالله و نستجیر بالله خود رو از خداوند بی نیاز می بینند، دیگه این اوج تکبر است، دیگه این اون مقام رضایت کامل تکبر انسان است. اگر کسی به این مقام برسد که خود رو مستقنی از تمام خالق هستی و آفریننده تمام وجود و دارنده تمام مواهب بداند، یعنی خودش رو از همه چیز بی نیاز می بیند، این انسان دیابت هیچ چیز ندارد در نزد خداوند سبحان. این کسی است که سید خلون جهنم داخرین با خفت و ذلت خدا او را با اوج نکست فرو میبرد و مستوجب قهر خود میکند. اون انسانی که احساس کند نیاز به خدا ندارد. حالا این نیاز، این تکبر گاه نفسیست گاه عملیست، یعنی در جان شما گاه بی نیازیست نعوذ بالله به خداوند، اصلا در وجودتون حاجتی نمیبینید برای عبادت و بندگی خداوند به ارتباط با حضرت باری تعالی. این یه وهم بسیار بزرگیست که پناه میبریم به اون، پناه میبریم به خداوند از این چنین حالت ناپسندی. گاه نه ممکنه این نیاز درونی باشد، تکبر نفسانی نیست، اما در مقام عمل و در مقام تحقق خارجی کاری نمی کنید. گویا این که نیازی نمی بینید که شما این اعمال و عبادات را، بندگی ها و طاعات را، پذیرش عوامر و نواهی الهی داشته باشید، خودتون رو مستقنی از این می بینید. این میشه تکبر خارجی، نه تکبر نفسی و درونی. ما دو تکبر داریم، نسبت به خداوند سبحان گاه متکبران علیه ما خداست، گاه متکبران علیه ما اولیاء خدا هستند، شایستگان، فرهیختگان، نخبگان بارگاه الهی، پیامبران بزرگ ما، حضرات معصومین علیه ما الصلاة و السلام و عباد صالح، اون بندگان و اولیاء خاص الهی. گاه اینها، یعنی ما بر این خودمون رو مستقنی از تربیت اینها، از ارشادات اینها، از الطاف اینها، از رحم نمودهای این جماعت و تعالیم اینها میدانیم. ما را چه حاجت به مکتب انبیاء الهی؟ پیامبران اگر چیزی آوردن برای توده و عامه مردم آوردن، به اوغلا کاری ندارن. گاه ممکن است این گونه استکبار نسبت به انبیاء الهی باشد. سوم، متکبران علیه ما انسان‌هایی هستند چون خودمون، بندگان معمول خداوند سبحان. گاه ممکن است نسبت به اینها چنین حالتی دست بده. خب این تقسیم رو پس بدانید، اولا که برای استکبار نفسانیست و خارجیست. متکبران علیه ما هم اون که برای تکبر می کنیم هم سه مقام می تواند باشد. اونتا من اینجا یه نکته ای رو می خواهم خدمت عزیزان بازگو کنم که این قابل توجه هست و شاید بیشتر به این بحث بپردازیم و یه مقداری من احساس می کنم که شاید خود بنده حاجت بیشتری به این بحث دارم از عزیزان و شاید بعض از دوستان و نور چشمی حال ما هم، نوخواستگان ما هم به این بحث حاجت داشته باشن که عرض بکنم. ما وقتی که بحث تکبر یا استکبار رو مطرح میکنیم، ذهنمون ممکنه به یه مقامات فراتری میرود، یعنی از خودمون یه قدری فاصله میگیریم و تکبر رو در یه افق و مستوای برتری از دیگران میبینیم. اما نه، بیایید تکبر رو از خودمون شروع کنیم، از فرد شروع کنیم و ببینیم که چه خصوصیاتی تکبر در وجود انسان ایجاد میکنه، علائم اون رو داریم یا نداریم. بنده دو سوی بردار رو عرض میکنم. گاه انسان به داشته های خودش، به اون چه خود دارد مقرور میشود و طبعا احساس میکند که بیش از آن دارد چه دارد. یعنی انسان فوق العاده خودش رو باور میکند، به تعبیر امروزی ها خود باوری کاذب دارد. گاه انسان خود فراموشی کاذب دارد، اصلا خودش رو باور ندارد. آدمی گاه خودش رو خیلی قبول می کند، گاه هیچ خودش رو قبول نکرده است. یه طرف قضیه کبر است، اون دیگر ذلت و حقارت نفس است و هر دو در شرع مقدس و هر دو در کلام الهی مردود و ناپسند است و در فرمایشات معصومین ذرات مقدسه محمد و آل محمد محکوم است و مردود و ناپسند. اما بگذارید این مقداری ملموس‌تر و کاربردی‌تر من این بحث و خدمت عزیزان مطرح کنم که به این شیوه شاید لازم‌تر باشد از این سری کلی گفتم. از خصوصیاتی که در وجود انسان احساس کبر دست می‌دهد، به انسان متکبر می‌شود. و بدونید این نکته شاید اول گفته شود بهتر است، با احساس تکبر انسان درب رشد رو به روی خود می‌بنده. این واقعا اولین پیامد شوم تکبر و استکبار است. یعنی انسان وقتی خود رو به مرز تکبر می‌رساند و متصف به صفت تکبر میشه، حالا اگر این تکبر علمی است، یعنی دیگه این انسان هیچگاه متعلم نمیشه، دیگه نمیخواد از کس چیز بیاموزد. اگر این تکبر تکبر مادی است، یعنی این انسان اون تکبری که دارد موجب میشه که دیگه اهل حرف آموزی از دیگران نیست، اهل این که بخواد از جهت مادی از دیگران استمدادی بگیرد و کمکی بگیرد، معاونتی بگیرد نیست. این انسان متکبر چه نیازی میبیند از اینکه با دیگران مشورت کند و از عقل و فکر دیگران بهره ببرد؟ اینو تصدی بدید به همه ابعاد زندگی. وجود متکبر احساس استغنا دارد، پس نیاز نمیبیند و انسان تا زمانی که حاجت حس نکند حرکت نمیکند. آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. ما اگر احساس تشنگی داشتیم انگاه در پی اصلاح منابع آب خواهیم بود. وقتی به ما اعلام میکنند که کمبود منابع آب است، بحران آینده جهان بحران آب و مدیریت آب است، اونجا باید به تلاش میفتند دولت ها، اونجا ملت ها به تلاش میفتند، شیوه مصرف رو الگوی بهینه مصرف عرضه میکنند، انضباط استخراج آب رو مطرح میکنند، کیفیت بهره برداری از منابع رو مطرح میکنند، حفظ و بهینه سازی آب رو مطرح میکنند. چرا؟ چون حاجت رو حس کردند، چون احساس نیاز آمد، چون احتیاج انسان ها رو منضبط میکنند. اساسا میگویند نوعاً اختراعاتی که بشر به اون دست یافته است، زمینه اون احتیاج و ضرورت‌ها و حاجت‌های انسان‌ها بوده است. تا زمانی که حاجت نمی آمد، کسی به فکر کشف نمی‌دانم در قضیه پاستور می‌نویسند که به هر حال دلبستگی و دلبندی او به اون معشوقه‌ای که داشت مثلا موجب شد که چنین تلاشی رو انجام بده. از فرض بفرمایید خیلی از کسان اینچنین بودند، اون احتیاج‌ها و ضرورت‌ها زمینه تلاش‌ها و کوشش‌ها شده است. وای به اون روز که انسان احساس احتیاج و حاجت نداشته باشد. تا زمانی که شما احساس گرسنگی نکنید، آیا در پی این هست که این کتبانوی منزل با آشپزخانه برود کاری بکند؟ آیا به فکر این هستن احساس گرسنگی که دست میدن انسان برمیخیزد، به فکر تلاش و کوشش میفتد که کاری بکند حاجتش برآورده کند؟ استکبار در به حاجت را میبندد، متکبر احساس نیاز به حاجت نمیکند در هیچ زمینه، لذا هیچگاه هم چیزی نمیافزاید، رشدی ندارد، حرکتی ندارد و همیشه متوقف موجود متکبر. این در خاطرتون باشه، این نکته مهم. حالا آنی که میخواستم عرض کنم که جنبه کاربردی قضیه است عزیزان، متاسفانه وقتی انسان دارای صفت تکبر میشود، حقوقی برای دیگران قائل نمیشه. این اولین ثمره منفی تکبر است. انسان متکبر در جامعه برای هیچ کس حقی قائل نمی شود. یعنی تکبر جباریت می آورد. انسان نسبت به والدین احساس می کند که من هیچ دینی ندارم، اینها نمی خواستن، چرا دارای فرزند شدم؟ نابجا کردم که دارای فرزند شدم، مگر نمی شنیدیم گاهی مطالب را؟ چرا دارای فرزند شدم؟ حال که دارای فرزند شدن، وظیفه این هاست که به این شیوه به این شیوه برای بنده عمل کنند. هیچ احساس نمی کند اصلا متکبر جباریت. این ببینید، جبار من لا یرا لأحد علیه حقا، اونی که اصلا برای خودش برای دیگران نسبت به خودش حق قائل نمیشه. این بسیار بسیار خطرناک، این صفت. اگر انسان احساس کرد در ارتباط با دیگران، دیگران بر او حقی ندارن، دیگه تمام معادلات اجتماعی سقوط پیدا میکنند. اگر رعیت بداند حکومت به او حقی ندارد، اگر حکومت به این باور باشد که مردم بر او حقی ندارند و مدیون مردم و جماعت نیست، این حکومت دیگه تمام است، رو به طغیان میبرد، رو به ظلم و استبداد میبرد. اگر احیانا فرزندان چنین حالتی رو احساس کنند نسبت به والدین، اصلا نظم و انضباط خانواده میپاشد، هیچ حرمتی برای کس نمیماند. اگر معلم نسبت متعلم، متعلم نسبت معلم، اگر دو شهروند، اگر بنده احساس نکنم که چه کسانی نقش دارند در این که این انجمن گرد آمده است امشب در این مقام، چه کسانی نقش دارند در این شهر، در این مملکت، که ما بتوانیم در شام شهادت صدیقه طاهره با یه آرامش نسبی بنشینیم با هم کلام خدا بگوییم. تمام اینها بر ما حق دارند. اگر این حقوق را نبینیم، نوعی جباریت است. و نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که در ریسترین مسائل زندگی خودتون خواهید دید و حس میکنید، حتی در مسائل جزئی. ببینید پشت فرمان ماشین نشستید، انسان متکبر که احساس میکنه دیگران حقی ندارن در این شهر، تمام معبر رو تصرف میکنه، هرگاه بخواهد به راست میرود، هرگاه بخواهد به چپ میبرد، هیچ کس حق ندارد جز او. متکبر در رانندگی اون هم تکبر و شخصیتش نشان داده میشود. اون اختیار اون تعیین میکنه چه بگذرد چه بماند، چه بیستد چه متوقف باشد. یعنی انسان حس میکند، اصلا میتواند شاکله افراد رو تو همین هنجارهای اجتماعی به دست بیاورد. و من عرض میکنم که یه مقداری به جای بعض از مطالب کلیتر در تکبر، بیایید امشب رو این موضوع فکر کنیم، و برای اینکه بهتر و لطیفتر باشد سخن، شایسته میبینم که به کلمات معصومی در این باب از همین منظری که اشاره کردم استفاده داشته باشیم و مطالبی رو عرض کنیم. این که عرض کردم کلام از نبی مکرم است، بلا این که روایت از اهل سنت است، اما جمله بسیار زیبایی است در مطالب خود ما هم داریم این رو. اللهم انی اعوذ بک، نبی مکرم میگوید اللهم انی اعوذ بک من نفخت الکبریا، شد باد کبر، باد کبر، باد کبر. توجه فرمید وقتی میاد در وجود، وجود متورم میشه، باد باده کیست که این رو نفخه درش کردن بعد متورم میشه، اما کافیست که یه ضربه بزنن تا بترکت، هیچ ازش باقی نماند. سؤل سلمان عن السیح، حالا میرسم بون روایتی که خواستم ارز کنم، این رو مقدمه ارز کنم. سؤل سلمان عن السیح اللفی لا تنفع معها حسنه، از جناب سلمان سوال شد که میپنداری چه گناه هست که اگر با وجود اون گناه انسان حسناتی هم انجام دهد فایده نمی کند، افاده نمی کند. سلمان و مسلمان گفت فقال الکبر، این کبر است که اگر باشد دانش آموزی هم با او فایده ندارد، تهذیب و تزکیه هم با کبر فایده نمی کند، جمال اندوزی هم مال اندوزی هم با کبر اثر مثبت ندارد در وجود انسان ها، مسلم منفی است. اما اون قسمتی که عرض کردم، اینو من به عنوان درد دل عرض میکنم، به عنوان توصیه برادران و عزیزانی که در آینده هم صدای بنده رو خواهند شنید عرض میکنم. من این رو احساس خطر میکنم الان در نوجوانان جامعه‌مون، در جوانان جامعه‌مون، که این حالت رو بعضن دیده میشه در این عزیزان. اینا یه احساس رضایت منفی از نفس خودشون دارند که این برخواسته از کبر است، برخواسته از این است که بر دیگران حقی نمیبینند، دیگران رو بر خودشون صاحب حق نمی دانن، رضا اختیار دارن که دست بگیرن مقابلش رو، شما رو نگه دارن، براحتی رد شدن، با حالی که وزیر اصلا قوانین اجازه نمیده که این مسیر رو برن، براحتی حق دارن هر انجمنی رو به هم بزنن، براحتی حق دارن هر عملی رو انجام بدهن. این متاسفانه برخواستگاه اون همین است و این یه آفت. فکر باید بر این آفت کرد، فکر شود بر این آفت کرد، به گونه ای بود این رو شناخت در وجود، و الا بدانید که تباه میشه استعداد، جوانی تباه میشه، شکوفایی تباه میشه متاسفانه، و اون قدرتمندی یک جهان و نوجوان از میان میرود و مسیر زندگی او دیگرگونه نقش میگیرد، و این دودیست که به چشم همه جامعه خواهد رفت. نبی مکرم اسلام فرمود ان اعظم الکبر قمص الخلق و صفح الحق، این جمله است از کلام خدمت عزیزان، بالاترین کبر آن است که انسان قمص الخلق، مردم رو به هیچ بپندارد، یعنی برای کسی حقی خواهد نباشد، مردم رو به هیچ بپندارد و خود رو همیشه مستحق و صاحب حق بداند، یعنی همیشه دنبال مطالبات باشد، هیچگاه فکر بدیهی های خودش نباشه، همیشه طلبکار والدین باشه، طلبکار سیستم آموزشی باشه، طلبکار سیستم تربیتی باشه، فکر نکنه که من چه میکنم، من چه باید بکنم، همیشه بگو چه به من میدهن، چه به من نمیدهن. این مورث کبر است، این یه نوع تجلی کبر است. با فکری برای این کرد، با اون توازن به بدهکاری و بستنکاری رو تراز کرد پایان هر ماه، اگر تراز نشه مشکلات ایجاد میکند. فرمود قم سلخل و صف الحق، پشت کردن به حق، حق گرار نبودن و اعراض از حق، اینها متاسفانه نمادهای کبر است. قال قلت و ما قمص الخلق و صفح الحق، یعنی چی یا رسول الله؟ قال یجهل الحق و یترعن علی اهله، این که انسان حق را نشناسد، در صدد شناخت حقوق بر نیاید و طعنه بر صاحبان حق هم بزند و اینها را غیر مستحق هم جلوه بدهد. فمن فعل ذلك فقط نازع الله رضاه، اگر کسی چنین کند خدا رضا خود را از او برمی‌دارد و پوشش و لطف را از چنین انسانی به در می‌آورد و بران می‌کشد. البته گفتم اینها داریم با بسیار است. من یه اجمالی رو عرض میکنم خدمت عزیزان. انا ابی جعفر وجود و مقدس حضرت باقر علیه السلام فرمود آل رسول الله سلام ستون لا یکلمهم الله و لا ینظر الیهم یوم القیامه. سه کسم که فردای قیامت خدا نه به اینها سخن میگوید، نه به اینها نگاه میکند فردای قیامت، و لا یزکیهم، نه کمکشون میکند، و لهم عذاب عظیم. شیخ زان، شیخی که زنا میکند. این شیخ داره چی؟ یعنی پیرمرد. کلمه شیخ در لغت عرب به معنای کهنگی و کهنیست. انسان مسنسال رو شیخ میگوید. شیخ زن، انسانی که موی سری سفید شده است اما هنوز بوب میزنه کنار خیابون برای ناموس مردم. شیخ زن، شیخ زن و ملک جبار، سلطان ستمگر، سلطانی که حقوقی برای مردم و حکومتش قائل نمیشه. ملک جبار و مغل مختار، انسانی که چیزی نداره، مایه‌ای نداره، اما خیلی هر چه بخواهید هوا در دل دارد و متکبر است. خدا میداند نه به قصد این که توهینی باشد. من گاه سر کلاس درس نه همین دوستان عزیز سر کلاس دانش کرده مثلا به بعضی عزیزان عرض کردم بدانید حدود علمی خودتون رو رعایت کنید. شما بدانید در کتابخانه کنگره مثلا فرض بفرمایید آمریکا شما 4 میلیارد صفحه کتاب دارید، دقاهار خودشون 4 میلیارد صفحه کتاب دارید. اگر یه دفتر 40 برگ بدم من به عزیزانشون و روی چشمی ها تو این کلاس دانشکده 30 نفری تونید دفتر 40 برگ رو در معلومات عمومی میتونید پر کنید. به چی ناز میکنید؟ به چه افتخار علمی پخش میکنید؟ چی موجب غرورتون میشه که دست از تعلم و آموزش برمیدارید و گام به سوی کمال نمینهید؟ آیا چه دانستنی حجاب شما میشود؟ آیا خودتون به جهل خودتون واقف نیست؟ آیا خودتون به تهی بودن دستتون واقف نیستید؟ پس چرا حجاب بمانه؟ پس چرا اجازه میدید چه بر شما را عقب بزند و از آموختن، از دانستن، از کمال، از موفقیت، از حرمت برای پیش کسفتان و صاحبان علم باز میمانید و احترامی برای دیگران نمیذارید، احترام بر بزرگتراتون نمیذارید؟ چرا این مانه میشه؟ فرمود و مقل و مختال. چقدر زیبا این ها مطرح شد. اونی که چیزی ندارد اما احساس میکند مختال است. خویلا یعنی با خیال خود بزرگ کردن مختال است. یه حدیث دیگه هم فکر تعیزان بکنم کفایت میکند. اوه الله تبارک و تعالی الی موسی، خدا به موسی بعد کرد، جناب موسی، انما اقبل الصلاة من تواضع العظمتی، من نماز اون کسی را میپذیرم، عبادت اون کسی را قبول میکنم که خضوع و تواضع تو جانش باشد، تواضع در قبال عظمت و جلال الهی داشته باشد. این یک تواضع در قبال خدا. نقطه مقابل تکبر در قبال حق که گفتی مستکبرون علیه و تکبرون علیه خدا میشود. دوم و لم یتعاظم علی خلقی، خودش رو نسبت به بندگان من عظیم نشمارد، خودش رو تافته جدا بافته نسبت بندگان من حقوق رو قائل باشد. یعنی بدوند واقعا برای تو اون کودک از مگس رنجهی که امروز سالار سرپنجه، واقعا این خوشترین حالات هست انسان. من جهت خاصی نداره در این تعبیر که عرض میکنم، واقعا خوشترین حالات هست که انسان به صورت پدر و مادر نگاه کند، مخصوصا وقتی اینها پا به شرایط سنی گذاشتن و با اون حالت بچگانه ولو 50 سال سن دارد، سر فرو دارد و این دست چروکیده رو بر چشم بگذارد و بر لب بگذارد و ابراز کند مادر من که میدارم و تو با من چه کردی؟ من که میدارم که من چی بودم؟ من چی بودم؟ اگر امروز موقعیتی و جایگاهی دارم، من خودم رو فراموش نکردم و تو رو هم فراموش نکردم مادر عزیز و مهربان. میدونید این چیه؟ این نفی تکبر میکنه، خلق میکنه تکبر رو در وجود انسان، جباریت انسان رو از میاد میبرد. بعد میشد که خرو لهو سجدا، بعد خدا براتون به زیر میارد خیلی چیزها رو، شما را فرا میبرد، شما را فرا میبرد، بلندتون میکنه. فرمود و انزم قلبه خوفی، اون کسانی را من میپذیرم عبادتشون رو که این بزرگی رو نسبت به خلق من نمی کنم، فانزم قلبه خوفی، در دلشون همیشه اون خوف من و اون حیبت و محابت من رو دارن. و قطع النهار به ذکری، و اینها روزشون رو تنصیف میکنن با یاد و ذکر من به چپ نفس و عن شهوات من عجلی، و اگر دست از شهوت میشوین به خاطر من میشوین، که اینها ادامه سخن به حدیث بود. یه نمونه دیگه عرض میکنم و بس نبی مکرم فرمود به اصحاب خویش مالی لا ارا علیکم حلاوت العباده، چرا من اثر حلاوت و لذت عبادات رو در شما نمیبینم؟ چرا تو چهرهاتون دیده نمیشه خدا خانیتون؟ چرا در چهرهای شما اثر صلاتتون، صومتون، اثر بندگی و طاعتتون دیده نمیشه؟ تو زندگیاتون دیده نمیشه؟ چرا من این سرخوشی این حال عبادی را در شما نمیبینم؟ قالو و ما حلاوت العباده، یا رسول الله حلاوت عباده یعنی چی؟ ما نمیدونیم چی میفرمایید. قال التواضع، اثر شیرین خارجی نبی مکرم فرمود خضوع و تواضع شماست. وقتی کبرها از دل برود مشخص میشه که عبادات در وجود شما اثر کرده است، که دیشب خواندم که صدیقه طاهره فرمود و صلات تنزیحم عن الکبر، اگر خداوند سبحان نماز رو وعظ کرده است، یکی از آثار کارآمد نماز آن است که کبرها و نخوتها رو از دلهای شما به در بکشد. بیاید کنار هم بایستید، فقیر و غنی و شیخ و شاب و امیر و وزیر و وکیل و رئیس، در یه صف بایستید، به یه جهت با یه زبان با الفبای عرب یه سخن بگویید، در یه زمان بگویید، هیچ فخر و تفاخری هم نداشته باشید و هی سرتون رو هم در قبال خداوند سبحان به زیر بینابرید، رکوع هم بکنید، سجود هم بکنید، موجب می شود که نخوتها و کبرها از دل به در بیارن. اذا رأیتم المتواضعین من امتی فتواضعوا لهم، که دیگه حالا بماند و روایات بسیار است. اگر بخواهیم بیشتر در این باب سخن بگوییم، اولین شرط موفقیت و رسیدن به استانداردهای عبودیت الهی فرمود کسانی هستند، اون کسانی که عند الله و من عنده، شرط اولش آن است که لا یستکبرون عن عبادته، این استکبار ندارن. این ها اگر بخواهی به جایی بخواهند برسن باید از خود بگذرن، تا از خود نگذشته باشن هرگز نمیتوانند حقایق آفرینش رو عریان ببینند و به لطافت های وجود دست پیدا کنند. این یک. دوم فرمود اینها کسانی هستند که ولای از تحسرونن. اشاره کردم کلمه حسره با سین در لغت به معنای سعامت و خستگی است. وقتی این شطور در حال حرکت است بعد میستد این حیوان یا زانو تا میکنه، میگن الابل محصور به سین، این ابل محصور است، این شطور خسته است. اگر کسی میخواهد به جایی برسد، اگر کسی میخواهد منعنده باشد، دست مهر خدا بر سر او باشد، باید همیشه نشاط در عمل و عبادت رو داشته باشد. احساس کسما حاضر توانی، توانی و کسالت و سستی و بیحالی و رخوت، اینها عامل سعادت نیست، اینها بازدارنده است هر کجا که باشد، چه در دنیا باشد، چه در عقبا باشد، چه مادی باشد، چه معنوی باشد. یعنی از راه های موفقیت مادی و ترقی دنیوی انسان هم میده که نشاط در عمل داشته باشد. اگر انسان خمودی در عمل داشته باشد در هیچ کاری موفق نمیشه. در عبادت و خداخوانی هم آدمی به گونه ای باید عبادت خداوند سبحان بکنه که اون نشاط در عبادت. مثلا گاهی به دوستان عرض کردم، عزیزان میگن مثلا ما میخواییم در نماز حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، جوری باشه که خم ابروی تو به یاد ما بیاید در نماز، گاهی چنین و چنان باشه. همیشه عرض کردم در تعالیم میبینید، گفتم اگر میخواهید چنین نمازی داشته باشید از مقدماتش درست بگیرید و شروع کنید. از همون زمانی که دستتون و چشمتون به آب میافتد چه میشود سید و ساجدین را، که یه وضوی اون نیم ساعت طول میکشه، چی میگه با خدا وقتی، چه نشاطی داره در حال وضو، چه خوشی ها، چه سرخوشی ها دارد. امام سجاد این دستی رو آب میشه باز بر میداره، باز با آسمان نگاه میکنه وقت سحر، باز ستارگان میبیند، باز دستی رو آب میره، باز آب به صورت کشیده میشه، اللهم اجعلنی من التوابین، اجعلنی من المتطهرین، باز انس میگوید، باز ذکر، باز مجدد. این حالت اسباق الوضو، یعنی نشاط در وضو، سرخوشی در وضو از مهمترین مسائل. نفهمیدیم چی کار کردیم، ورزش کردیم، یوگا چی بودی اصلا، بعد ایستادیم الله اکبر. خب نماز شمیشه زل مقدمه با مقدمه سنخیت دارد.
وقتی اون شادابیه در اعمال، ما با کسالت و رحمت بلند شدیم، با 10 تا دگنک مثلا این آقازاده رو بلند کردن، میخواد صبح دور کرد نماز بخونن شب الغمر کنن، این با او کسالتی که مثلا سلانه سلانه رفت کنار آب میخواد وضو بگرد بعدم نماز نفهمیده چی گفته است، خب معلومه دیگه این چه نمازیست. نتیجه تابه خست مقدمه تینه به قول اغلا، پایان کار معلوم است و روشن. اما هنگامی که اون شور، اون شور هست، اون شوق هست در یک، واقعا ببینید اگر یک کسی شور و شوق به نقاشی دارد، بدونید این عالی ترین هنر من و قلم زن خواهد شد. بدونید آثار روی دنیا رو در می نوردن اونایی که با عشق قلم می زنن. در میان خودمون مفاخر این چهلیم و زیاد بودن، گاهی پای صحبت اینها اگر نشسته باشید، صاحب عرض به خدمتون تصویر زیبای عصر عاشورا و پایان هفتمین روز خلقت، زمانی مباحثه می کردیم استاد بزرگ صاحب قلم. باشد میمیره، میخشکه، از میان میرود انسان، دیگه حیات انسانی نخواهد بود.
فرمود لایخترون، اینها چنین خصوصیاتی را ندارند. پس سه کلید موفقیت و سه رمز صلاح و سداد رو خداوند سبحان در اینجا بازگو فرمود. ابتداءً نهادن کبر، غرور ها رو انسان بگذارد، حقوق رو محترم بشمارد و در به خیر و کمال و پیشرفت رو به روی خودش نبندد. دوم آن که اون شور و نشاط رو در کار و برنامه های خودش و در عبادت و ذکر و توسل و توجه به خداوند سبحان داشته باشد و کسالت و خمودی و سستی در وجودش ره ندهد. سوم اون استمرار و دوام در کار خودش رو حفظ کند. به دنبال اون فرمود بعد از این که این رمزها و رازهای موفقیت رو بازگو فرمود خداوند سبحان، ان اتخذوا آلهتا من الارض هم ینشرون. کلمه ام اینجا جنبه ام منقطع است، یعنی مطلب رو از قبل به ظاهر جدا میکند. یه انقطاعی از قبل داریم ولی که در مجموع مطلب متصل است. ام اتخذوا، آیا اینها اتخاذ میکنند و برمیگزینند؟ این کسانی که با هدف و راز خلقت آشنا نشدن، ندونستن آفرینش لعب نیست، لعب نیست، آیات قبل، آیا اینها اتخاذ میکنن معبودها و آلهه هایی را من الارض؟ اینها کجان؟ اینها چه گزینشی دارن؟ اینها که معبود و صاحب اختیار خودشون رو اون کسی که سر در قبال او فرود می آورن و خالصانه ترین احساساتشون رو پای اون می ریزن، آیا اینها الهه رو یه ارضی انتخاب میکنن؟ خود این کلمه من الارض خیلی نکته داره. آلهه تن من الارض، اساسا ببینید عزیزان، زمین و کلمه ارض رمز چیست؟ رمز محدودیت است. زمین محدود است، زمین امکانات زمین نامتناهی که نیست، محدودیت دارد. خود زمین زمانی خدای رحمت کند اون بزرگ مرد کاروان اندیشه و علم این سرزمین رو که هزار سال قبل از اون که بدانند این ابزارهای نوین رو در اختیار بگیرند و داشته باشند، نشست تو کنج بیرون اونجا. اون مرد بزرگ ابو ریحان بیرونی چنان محاسبه زمین و مساحت زمین کرد که 30-40 سال قبل زمانی که در امریکا محاسبات دقیق اون رو در یه عرض به خدمتون میشه گفت یه همایش حالا به این شیوه محاسبه میکردن، به حد اقل خطا مساحت کره زمین رو دیدن. ابو ریحان 1000 سال قبل محاسبه کرده است و در قارور مسعودی اشاره به اون میکند. این بزرگ مرد زمین مساحتش رو حساب کردن، ابو ریحان ها محدوده، زمین امکانات اون هم محدود است. اصلا در زمین بوی محدودیت می آید. توجه دارید امثال ابو ریحان ها مساحت زمین رو اندازه می گیرند، دیگران مساحت زمین رو بین خودشون تقسیم می کنند، دعوا بر سر اون می کنند. هنوز هم که هنوز از ترین اصغر ما هم می بینید باز این چنین است. بر روی وجب به وجب زمین چنین تصرفاتی، کودکانه مسلمانی که امروز در خواب نازشون سحرگاه امروزی که بر ما گذشت بودن و جنگنده های رژیم اشغالگر اسرائیل این 15 شهید رو باز به خیل شهدای فلسطین متصل کردن، همین کودکانی که امروز دیدید تصاویر تکه تکه و پاره پاره اینها رو در تلویزیون و در سیما، اینها رو وجب وجب خاک و محدودیت زمین جانهاشون داره گرفته میشه و از یه سکنای ساده دارد محروم میکنن دیه ها رو دشیمان. زمین یه محدودیتی دارد و جالب اینه که اون روزی که خدا فرمود نجائل فی الارض خلیفه، من میخواهم در زمین خلیفه قرار بدهم، گفتند و تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، سریعا ملائکه گفتند آیا میخواهی کسانی قرار بدهی خدایا که در زمین فساد کنند، خون بریزند، چنین و چنان کنند؟ سوال شده است در جای خود. در تفسیر بقره ما گفته ایم که ملائکه از کجا فهمیدن این مسائل رو که بعضی انسان‌های میان که این فجایع رو به بار می‌آورند؟ این سوال ملائکت الله منبعث و برخواسته از چه بود؟ یکی از پاسخهای ظریفی که داده میشه اینه، تا که خداوند فرمود نجائل فی الارض خلیفه، ملائکه تاخرش خوندن، چون اگر ارض است، ارض جای محدوده، برای یه وجب زمینش به سر هم میزنن، برای یه قطره آبش گلوی هم میگیرن و میفشارند. از زمین بوی، از ارض بوی محدودیت میاد، از ارض بوی محدودیت. آیا اینها ام اتخذوا آلهة من الارض؟ آیا اینها چنین احساس پاک بلند عظیمی رو میخوان با یه موجود ارضی ترمیمش کنن، با یه موجود خاکی درستش کنن؟ آیا اینها دنبال چنین خواسته هایی هستن؟ هم یونشرون،
آیا موجودات خاکی میخواهند اینها را نشرشون بکنند و همون موجودات اینها را انتشار بدهند؟ خود کلمه نشر و انتشار ببینید، گاهی میگم دقا پرونده عمر فلانی هم برچیده شد، تی یعنی چیدن و جمع کردن، مقادل مرگ به کار برده میشود. هنگام یک کتاب رو میبندم، یه پارچه رو میبندم، آن وقتی یک کتاب رو باز میکنم چی میشه؟ نشرش میکنن، لحظه از صحف و نشرت میشه، باز میشود. خود باز شدن و نشر یعنی زندگی. تی پرونده فلانی رو بستن یعنی مرگ. هم یا میشرون؟ آیا چه کسی موجود زمینی میخواد اینها رو نشرشون کند، به اینها حیات مجدد بدهد؟ آیا میخواد به اینها چنین خصوصیاتی رو ببخشد؟ لو کان فیه ما آلهة الا الله لفسدتا و سبحان الله رب العرش عما یصفون. با این مقدمه یه دو بحث بسیار مهم رو خداوند در اینجا مطرح میکنه که هم به شکل معقول مطرح میشود، هم به شکل معقول، یعنی این بحث را هم با دلیل عقلی خداوند اشاره میکنه همین آیه، و بعد میرسیم آیه بعدی با دلیل نقلی این بحث را از باری تعالی مطرح میکنه که بسیار بحث لطیف و مهمی است. دیگه من به همینجا بسنده میکنم و انشاءالله از جهت تفسیر ادامه بحث ما بماند برای فردا شب که محضر مبارک عزیزان به آن خواهیم پرداخت. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگرداند. صلوات الله شب شهادت بانوی بزرگوار سیدت و نساء العالمین از حقم، همون سه صفتی که در بحث کرد بازگو شد که موجب و من عندهو اندالله بودن رو ایجاد می کنند، در سیمای نازنین این بانوی بزرگوار کاملا جمع شده است. اگر جمع نمی شد خدا با او چنین معامله نمی کند. وقتی اومد وارد شد بر وجود مقدس از ثابت، حضرت فهمدن فلانی حماد میدانی که در سال 182 این فتنه پیش می آید، 182 هجری این فتنه پیش می آید، حالا از صادق 140 خورده ایست این فتنه پیش می آید. بعد سوال کرد یا ابن رسول الله این رو از علم امامت می فرمایید یا از کجا بازگو می کنید؟ سریع تکان دادن فهمدن نه نه، این مطلب را از مصحف مادرمون فاطمه بازگو میکنه، این مطلب را از مصحف مادرمون فاطمه بازگو میکنه. بارها معصومین این را به فخر میگفتن و عندنا مصحف و امنا فاطمه، مصحف و کتاب مادرمون زهرا در نزد ما خاندان است. بعد سوال کرد ابن رسول الله مصحف مادرتون فاطمه چیست؟ این کدام است؟ فرمودن هنگامی که جد بزرگوار من رسول خدا رخت از عالم بربست و اون تعلمات بر مادر ما زهرا پیش آمد، اون نامردمی ها را دید و اون غم ها را دید و اون تأثیرات بر او پیش آمد، در خطبه می خواندیم دیگه، حالا موند خطبه را انشاءالله فردا شب ادامه می دم خدمت عزیزان، رسیدیم منفرازی که اعلم و انی فاطمه، بدونید من فاطمه‌ام که ایستادم اینجا دارم صحبت، همون فاطمه‌ای که دیدید پیغمبر این دست رو گذاشت این طرف خانه من، این دست رو گذاشت این طرف خانه من. 9 ماه بعد از نزول آیه تطهیر شام آمد، صبح آمد، هر نوبتی که به نماز می‌رفت دست خود رو نهاد گفت السلام علیکم یا اهل البیت الذین، اون کسانی که خدا تطهیرتون کرده از آیه شریفه رو مراعات کرد. من همون فاطمه‌ام. وقتی که این غمها و مصائب رو بانوی بزرگوار دید، امام صادق فرمودن خداوند ملکی رو موظف کرد که می آمد برای تسلی دل زهرا و اون رو از این فضای غم‌انگیز وجود بیرون کشیدن، حقایق و اسراری را از خلقت و حوادث وجود به مادرمون زهرا می گفت. فاطمه صدیقه و امیرالمؤمنین فرمود علی جان چنین است. علی گفت فاطمه جان بگو تا من بنویسم آنچه ملک بر تو میگوید. علی شد کاتب، فاطمه شد گوینده، ملک شد واسطه فیض.
بین خداوند و قلب صدیقه طاهره. و اون مصحف مادرمون فاطمه انشاءات و املاعات است، انشاءات زهراست و املاعات علیست که در نزد ماست. و در این کتاب یه حرف از حلال و حرام الهی نیست، امام صادق فرمود، اما حوادث آینده الی یوم القیامه رو خداوند بر قلب زهراء مرضیه وارد کرد. بس همین جمله، بس همین جمله. این و من عنده هست، اون کسی که عند الله می شود خدای سبحان چنین او را پذیرایی می کند. اون کسی که مثقال ذره که بر در وجود او نیست، نبا خدا، نبا خلق، نبا اولیاء خدا، نبا بندگان صالح خدا، اون کسی که تا لحظه پایان و عمر رحمت و سستی در وظیفه و بندگی خیش ندارد و لحظه فطرت در وجود او نیست. من هر ساله بیش از یک بار این دمنامه رو نمیخوانم، سالی یک مرتبه من این مصیبت رو میخوانم و تقید هم دارم که بخونم خدمت عزیزان، یعنی از رو عبارت رو بگم ولو محفوظم، اما دوست میدارم این عبارت رو خط به خط برای عزیزان بگم. هر سال همچنین شبی من این مصیبت رو خدمت عزیزان میخوانم که مناسبت با شام شهادت همین است و نه چیز دیگر. حالت بانوی بزرگوار بستگرگون شده است و ام ایمن رو صدا زدن، همدن برو بگو پسر امم علی بیاید. ام ایمن بیرون آمد، امیر المؤمنین رو یافت، فرمود یا ابن حسن، فاطمه شما را طلب کرد. آمد امیر المؤمنین وارد خانه شد، فقالت یا ابن ام انه قد نعیت الی نفسی، علی جان میدانم که من رفتنی هستم، و اینلی لا ارا ما بی الا اننی لا لغل بابی از ساعه او بعد از ساعه، و میبینم که دارم به پدرم ملحق میشم، یا الان یا ساعت دیگر من جان خواهم داد، اما و انا اوسیک به اشیاء فی سری جان، میخواهم اینها را به تو بگویم و با تو در میان بگذارم و به تو وصیت کنم. قال لها علی یون اوسینی به ما احببت یا بنت رسول الله، اون چه دوست میداری فاطمه جان با من بگو. فجل سرم به رأسها، امیر المؤمنین کنار سر فاطمه نشست و سر فاطمه رو بر زانوی خیش نهاد، و اخرج من کان فی البیت، هر کسی در خانه بود همه رو بیرون کردن. گفتم بگذار که با هم تنها سخن بگوییم در این لحظات وداع و جدایی. ثم قالت یا ابن عم ما عهدتنی کاذبتا ولا خائنتا ولا خالفتك منذر شرط، علی جان از تو میخواهم گواه بگیرم، از اون ساعتی که به خانه تو آمدم آیا به تو دروغی گفتم؟ آیا به تو خیانتی کردم؟ آیا با تو جفا کردم؟ آیا با تو چنین اعمالی داشتم؟ فقال معاذ الله، امیر المؤمنین فرمود به خدا پناه میبرم فاطمه جان، انت اعلم بالله و ابر و اتقا و اکرم و اشد خوفا، تو پاکیزه ترین، بهترین، بیشترین خوف رو به خدا داشتی و عالی ترین کمک و بازوی علی بودی. اشد خوفا من الله ان اوبخک به مخالفتی، چه برسد به این که بخوای تو خدای ناکرده با من مخالفتی بکنی یا چیزی بگویی. زهرا جان قد عز علی مفارقتو، چه به خدا قسم خیلی بر علی سخت است این لحظه جدایی که با تو دارم. اما الا انه امر لا بد منه، می دانم فرمان خداست و باید تسلیم امر الهی بود. والله جدت علی مصیبت رسول الله، مصیبت رسول خدا را زهرا جان در من تازه کردی. امروز داغ پیغمبر دل علی را افکار کرده است که باز تو میخواهی خنجر دیگری بر قلب علی وارد کنی. و قد عظمت وفات که و فقد که، بسیار بر من فقد تو بزرگ است، اما چاری نیست، انا لله و انا الیه راجعون. من مصیبت ما افجها و آدم ها، از این مصیبت بزرگی که بر ما پیش می آید. ثم بک یا جمیع انفاتا، گویا این مطلب رو که امیر المؤمنین گفت دیگه فاطمه هم نتوانست تحمل کنن،
علی هم نتوانست سخن بگوید. سر فاطمه رو به سینه چسبانده است. علی میگرید، زهرا میگرید. علی اشک فاطمه پاک میکند، فاطمه اشک رخسار علی میگیرد. اخذ علی یمن رأسها و ضمها الی صدره ثم قال اوصینی بما شئت. فاطمه جان آنچه میخواهی به من بگو. فانک تجدنی فیما امضی کما امرتنی. هر آنچه بر من امر خواهی کرد من به قسم میخورم که خواسته تو را عمل کنم. بگو خواسته های تو چیست. ثم قالت جزاک الله عنی خیر الجزا. خدا علی جان تو را جزا بدهد. یبن ام رسول الله اوصی که اول توصیه میکنم به تو انت تزوج بعدی، که به همسری خود اختیار کنی دختر عمامه را. فانه تكون لولدي مثلي. او برای فرزندان من مثل من مهربان است. فان الرجال لا بد لهم من النساء. فاطمه جان در این لحظه شما به یاد علی و فرزندانتون هستید. میخواهید که یتیمان شما دست مهر مادری باز در سرشان باقی بماند. فرمود ثم قالت اوصی که یبن عم انت تتخذ لی نعشم. علی جان از تو میخواهم که من رو روی تخت نگذارید جنازه من رو بلند کنی، ولو این که به تو خواهم گفت در دل شب جنازه من برداری، اما جنازه من رو به گونه برداری که بدن من پستی و بلندی و او دیده نشود. فاطمه جان حتی اون لحظه را هم بازگو میکنی و توصیه میکنی و امیر المؤمنین. ثم قالت اوصیک علی جان توصیه می کنم به تو ان لا یشهد احد جنازتی من هؤلاء الذین ظلمونی و اخذوا حقی. تو را به خدا قسم می دهم از این کسانی که ظلم به من کردن و حق من را غصب کردن یک نفر از اینها بر جنازه من حاضر نشود و بر جنازه من نماز نگذارد. فانهم عدوی و عدو رسول الله. اینها دشمن من و دشمن رسول خدا هستند. و لا تترک ان یصلی احد منهم. هیچ کدام اینها رو نگذار بر بدن من نماز بگذارند و نه اتباری ایشان را. علی جان و تفنی فلیل. علی در دل شب من رو دفن کن. ازا هدعت الغیون. هنگامی که چشمه ها بر هم باشد لنامت الابصار. علی جان وصلنی باللیل، کفنی باللیل، فتفنی باللیل. ولا تعلم احدا قبری. منو در شب خاک بسپار و به هیچ کس قبر من رو تعلیم نکن. عرض می کنیم که چه دلی دارد امیر المؤمنین. بزرگتری یاور خود را از دست می دهد، پشت و پناه خود را از دست می دهد، اما چاره ای هم ندارد که باید در دل شب آب ریخته شود و دست او بر بدن آزرده فاطمه کشیده شود و گاهی هم سر به دیوار بگذارد مانند فردا شبی و ناله بزند. و لعی الامور تدفن و سرا و ذات المصطفی و یعفا سراها. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.